عليهم جلابست ليبا بلايت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، سيما مولانا بقية الله، أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. إن شاء الله خداوند به قلب‌های همه ما به برکت ذکر الله آرامش و اطمینان حقیقی و کامل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق پیامبر اعظم، بهره‌های ما رو از معارف اهل بیت علیهم السلام به ویژه از معارف امیرالمؤمنین علیه السلام روزافزون بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل که تا قیامت بر بشریت حق حیات معنوی دارند، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، به ویژه مرحوم سید رضی، مرحوم آقای دشتی، والدینمون، اساتیدمون، ذوی الحقوقمون رو یاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در بحار الانوار روایت بسیار بسیار شیرین و فوق العاده ای رو نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام که من دم ظهر در کتاب القطره مرحوم مستنبت خوندم، هنوز مستم واقعا از این روایت. فرماید که ما من علم الا و انا فاتحه، هیچ علمی نیست مگر اینکه من آغازگرش هستم، هیچ علمی. امیرالمومنین علیه السلام میگه تا قیامت هر دانشی اگر دانش باشه نیست مگر اینکه آغازشو من داشتم، اون علم از من شروع شده. بعد میفرماید فرزندم مهدی هم ختم کننده اون علم، همه علوم از من شروع میشه و اون ختم میشه. خب بحثی ما خواهر و برادرها که تو جلسات اول راه اندازی نهج البلاغه خانیاشون ما خدمتشون رسیدیم، معمولا سعی کردیم از این نکته و اصل مهم استفاده کنیم که هیچ علمی در عالم نیست مگر در دست امیرالمؤمنین، هیچ علمی. و استناد دادیم هم به فرمایش پیامبر عزیز در روز قدیر، در این خطبه نورانی قدیریه که فرمود ما من علم الا وقد احصاه الله فیه، هیچ دانشی نیست مگر اینکه همه اون دانش رو خدا در من پیامبر جمع کرده است. و ما علمت من علم فقط علمته علیا، منم هر چی علم خدا بهم داده، یعنی همه علم رو به علی دادم. بعد خود حضرت فرمایششون رو مستند کردن به قرآن کریم، فرمودن این علی که دستش در دست منه و هو الامام المبین، این همون امام مبینه. اونایی که عربی خوندن میدونن الف لام ال امام المبین، الف لام عهده، عهد یعنی قبلا یه جایی یه چیزایی ازش شنیده بودی یه خونده بودی عهد. خب آدم میگه کی، کدوم، کجا، کدوم امام مبین؟ بلافاصله پیامبر فرمودن همون امام مبینی که الذی ذکره الله فی سورت یاسین، اون امام مبینی که شما تو سوره یاسین باش آشنایید. بعد آیهش خوندن و کل شیء احصیناه فی امام مبین. بعد فلاسفه میگن شیئیت مساوی با وجوده، یعنی وقتی میگیم شیء یعنی وجود، هستی. پس اگر پیامبر یا خدا در قرآن میگه و کل شیء، یعنی همه هستی رو جمع کردیم در امام مبین، همه هستی رو. بعد مولوی تلاش کرده و خدا بهش عنایت کرده با همه ضعفایی که داره، البته میگه چندان که در افلاک نظر کردم و دیدم، در اصل وجود با همه موجود علی بود. در اصل وجود با همه موجود علی بود. خیلی لطفه که خدای نهایت بکنه دست ما رو بگیره. بیاییم به تاتی تاتی بکنیم در محضر امیرالمومنین علیه السلام و انشالله از اون دریای بیکران علم امیرالمومنین یه بهره ای هم ما انشالله ببریم. بهره های علم امیرالمومنین هم همش بهره های عرفانی و آنچنانی که نیست. قرار زندگی زمینی ما رو هم آباد کنه. از ما در این سلسله جلسات اگه بحثی میکنیم از این زاویه شروع کردیم عمدن که کسی ما رو متهم نکنه. بله دین حرف خیلی داره، ولی فقط برای معنویات داره. دین یک نسخه ارتباط خصوصی بنده با مولاست، نه خیر اینجوری نیست. در مهمترین و زمینی‌ترین مسئله بشر که حکومت و سیاسته فقط دین حرف حساب. خب این از نکته مقدمه، چون فرمود ذکر و علی عباده. انسان واقعا هر وقت نکته از معارف امیرالمومنین علیه السلام یا فضائلش رو میشنوه و میگه واقعا احساس میکنه، یعنی درک میکنه، شستشو میشه کامل. مثلا کلن انگار یه کارواشی میره آدم وقتی فضائل امیرالمومنین. دوباره همونجا دیدم که ذیل این آیه نورانی که درباره آصف ابن برخیاس وزیر جناب سلیمان علیه السلام که وقتی گفتش که اون بلقیس با اون دبدبه و کبکبه و قدرت و ایناشو کی میتونه تختشو بیاره اینجا، هر کدوم از نیروهای عجیب و غریب در اختیار حضرت سلیمان که جن و همه رو خدا در اختیارش گذاشته بود، یه فاصله ای رو گفتن. نهایتا آصف ابن برخیا گفت قبل ان یرتد الیک طرفک، ما یه پلک میزنیم دو تا حرکت انجام میشه، یه بار بسته میشه یه بار باز میشه، کلش چقدر در صدم ثانیه نمیدونم طول میکشه. گفت قبل اینکه این پلکت برگرده، یعنی نصف یه پلک زدم، قبل این یرتد الیک طرفک، من تختو میارم، یعنی همون موقع دیگه آورد. خدا میگه که این علت این قدرتش این نبود که خیلی مثلا دمبل و هارتل و اینا زده بود و میتونست تخت اون عظمت رو بیاره. بدن سازی خیلی ارزش نداره، خودسازی ارزش داره. میگه آتیناه من لدنا علما، ما یه ذره از اون علم لدنی به این داده بودیم، این یه چشمش بود تازه. بعد اونجا روایت از خود امیرالمومنین هست، از امام صادق علیه السلام هست که حالا این که آصف ابن برخیا بود سلام الله علیه با یک قطره از علم الهی این کار رو میکرد. خدا در قرآن به پیامبر میگه من تو رو یاری میکنم، من هو الذی ایدک بنصرهی، خدا که مستقیما تو رو یاری میکنه. ول مؤمنین، خدا تو رو با مؤمنین هم که پشتیبانی میکنه. و من اندهو علم الکتاب، و اون آقایی که همه علم الکتاب دستش. و شیعه و سنی نوشتن این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب. خلاصه هنوز بشر به آستانه علم امیرالمومنین نرسیده. ما اخیرا شروع کردیم به جون اخترشناسان و علمای فرافیزیک و اینا افتادیم چند روزه که بگید زمین دور خورشید میگرده یا خورشید دور زمین میگرده. بعد به چالش کشیده دیگه فعلا نهج البلاغه که از کجا میگی زمین دور خورشید میگرده، بیام ببینم. و بعد به من بگو ببینم اول خدا زمین رو خلق کرده، یعنی اصلا تو هستی حالا خدا رو قبول نداری، اول زمین پیدا شد بعد آسمان، یا اول آسمان پیدا شد بعد زمین، بیام بحث کنیم. تازه اینا علوم مثلا پول خوردای امیرالمومنینه، اون جاهایی که امیرالمومنین حرفای میزنه که هیچ عقلی نمیتونه به این راحتی ادعا کنه، حتی میفهمه بشر حالا فقط جز اطاعت و سلم نویت راهی نداره. خب عرض کردیم که ما مباحث حکومت و ولایت رو متمرکز بکنیم رو نامه 53 که مفصل ترین نامه نهج البلاغه و تنها مجموعه کامل یک دور حکومتداریه که چون امیرالمومنین علیه السلام نوشته، پس معلومه چیزی توش جان انداخته، و چون برای مالک اشتری نوشته که میتونه اینو پیاده کنه، پس معلوم میشه چیزی رو هم کم نذاشته که بگه خال من بگم چه فایده، و چون برای مردم مصر بخواسته بنویسه، زمینه پذیرشش هم میدیده زیاده، چون تمدنی داشتن و فرهنگی داشتن و این آدم های صفری نیستن. پیامبر در سرزمین مادرزادی خودش چقدر طول کشید تا بتونه پایه حکومت حداقل بذاره؟ تو سرزمین اصلیش که نذاشتن، هجرت کرد اومد مدینه. تو مدینه یواش یواش حکومت اینقدر هم دشمنی که بلافاصله بعد از رحلتش هم که پاشید اون حکومت، یعنی اون حکومت نشد که پیامبر می‌خواست. بنابراین نامه 53 نامه خیلی خوبی است برای اینکه ما یک دور منطق آقا امیرالمومنین علیه السلام رو در حکومت داری هممون مسئولین به خصوص ببینیم و انشالله که سعی کنن عمل کنن. عرض کردیم حضرت در این نامه 53 اول طبق اون ترتیبی که جلسه قبلم گفتم که اصل اولینه که حکومت و حاکمیت فقط مخصوص خداست، هیچ کس حق نداره بر هیچ کس دیگری حاکم بشه. من چه برتری بر شما دارم بخوام شما امر و نهی کنم و شما مجبور باشید یا مجاب بشید اطاعت کنید؟ من کیم؟ حکومت و حاکمیت اولا و به ذات مخصوص خداست. بعد این خداست به هر کی که تشخیص بده این قدرت و این جایگاه و این حکومت رو هم عنایت بکنه، که خب به پیامبرش، بعد پیامبرش به اولوالامر رو بره. از این جهت شروع کردیم تا اصلی اولین سوالی که خیلی هم مطرح بود و حالا با مدل‌های روشن فکری مطرحه حل بشه. کی گفته که کسی میتونه بر دیگران حاکم بشه؟ این دین گفته، عقل هم میپذیره. اون جلسه دیگه مفصل گفتیم دیرتش. به محض اینکه رسیدیم به این جایگاه یه بحثی امروز داریم، خواهش میکنم مخصوصا کسانی که با دانشجوها با فضای بخره علمی درگیرن به این یه نکته امروز ما خیلی خوب گوش بدن. وقتی حقی از حقوق الهی مخصوصا تو این بحث حکومت و حاکمیت خدا بر اساس همون حکمت عالیه که خدا متعال در نظام احسن تدبیر کرده بر یه بشری قرار گرفت به اسم پیامبر، به اسم امیرالمومنین یا جانشینانش، با اذن اون شخص دو تا نکته پیش میاد. یک، معلوم میشه جایگاه حاکم در جامعه اسلامی اصلا انتخابی نیست. این نیست که ما بریم رأی بدیم جای بالا سر خودم یک کسی رو بذاریم، این نیست، این انتصابیه. انتصابی یعنی خدا مال خودش بوده، به هر کی که تشخیص بده صلاحیت داره باید بده. اصل توان و لیاقت حاکمیت ها ولون که امیران تو خونه باشه، مردم نپذیرن کی لایقه؟ امیرالمومنین. بقیه چی هم قاسبه، ولو امیرالمومنین تو خونه و مزرعهشه اونا بر مسند حکومت. پس اولا انتصابی اصلا انتخابی نیست. ما نمیتونیم پیغمبر انتخاب کنیم، نمیتونیم امام انتخاب کنیم. امام هم یکی از شئونش حاکمیت بر جامعه اسلامی است تا اون شریعت الهی رو پیاده کنه، اقامه قسط بکنه، جلو ظلم رو بگیره و امثاله. انتصابی هم دو جوره. یک، انتصاب به تعین، یعنی شخصی به شخصه متعین میشه، میگه این رسول الله که اسمش اینه، این علی ابن ابی طالب، این حسن ابن علی، این حسین ابن علی تا امام عصر. انتخاب به تعین، به تعیین، یعنی مشخص کرده این اولوالامری هم که گفتم این نسلن، یکی بعد از یکی. حتی محمد حنفیه نیست با اینکه پسر امام علیه، حتی این نیست، این پسر علی، بعد اون پسره، همونجوری که تو نبوت بوده. بالاخره یعقوب 12 تا پسر داره، به 1001 دلیل خداوند در مشیتشون قرار داده که یوسف از پسراش میشه پیغمبر، اینجوری تعریف میشه. یه وقتی به تعیینه، یعنی دقیقا شخص و مصداقش معرفی شده با اسم و مشخصاتش که پیامبر آخرالزمان اینجوریه، بین دو تا کلفش همچین نشانه هست، دندان پیشش اینجوریه، حتی ویژگی شخصی بدنیش هم معین میکنه. یه وقتی اصلا نسب الهیه اما به تعیین نیست، به تعیینه، یعنی به ویژگی هاست فقط، به اوصاف. امام اصغر و آنافدام وظیفه داره برای دوران غیبت خودش بگه ولایت بر کی محققه، بگه کی، بگه مثلا حسن ابن عمرو فلان، نه اینا نایب دوران غیبتی هستند که به من دسترسی دارن. غیبت کبرا که شروع شد اوصاف رو میگه. اما من کان من الفقها، اولا باید فقیه باشه به معنای که دین گفته، نه به معنای که هم تو اوضاع هست. فقیه در منظر اهل بیت علیهم السلام اسلام شناس جامع رو میگن، ما الان به کسی که فقط مسائل شرعی رو متخصصه میگیم فقیه، اینو میگن فقه اخص، اونو میگن فقه اعم. در اعتقادات، در سیاست، در همه چی باید فقیه، یعنی نظر اسلام رو بشه ازش گرفت. اما من کان من الفقها، اولا باید فقیه باشه، سائنن لنفسه، سیانت از نفسش بکنه، هوسران و دنیا طلب و یا نباشه. این چهار تا ویژگی که حالا ما از اروان افدا گفت، مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، چیکار کنیم؟ میگه فعل العوام ان یقلدو، دیگران باید از این تقلید کنن برن جلو. یا در حوزه امارت روایت که دیگه مثل مقبوله عمر ابن حنظله، پس یه وقتی هم نسب به اوصاف کلیه، حالا یه ماش کارشناس فقط باید برن پیدا کنن، کشف کنن که از بین فقهای موجود کی این ویژگی توشه، معلوم میشه خدا ولایت رو در این قرار داده، نه که ما بهش میدیم. ما کی هستیم که ولایت به کسی بدیم؟ ما ویژگیاشو که دو تا مبنای دیگه، امثال امام، آیت الله جوادی، آمول، اینا معتقدن خبرگان یا خبرگان فقط کشف میکنن ولی فقیه محقق در روی زمین رو، دیگران میگن نسب میکنن، انتخاب میکنن. برای این مبنا حضرت تو اینجا که خیلی وارد چیم، حواسون باشه. این یکی. خب به اینجا که رسیدیم، بحث دومه که گفتم اونا که با دانشگاه یا اینا درگیرن حواسشون باشه، مرسی. در دورانی که خود شخص پیامبر یا اهل بیت به اعتقاد ما، یا فقط پیامبر به اعتقاد ما، بردان اهل سنت هستن، چرا میپذیریم؟ خیلی ها به جهت این فکر کردن میپذیریم که پیامبر معصوم است. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، چون اسمت دارد ما پذیرفتیم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. چرا؟ چون اگر اسمت شرط تحقق ولایت و بعد مهمتر پذیرش مردم باشه، بعد از امام معصوم کلن باید همه نظام الهی بریزه بهم، چون هیچ کس دیگه اون اسمت رو نداره. که اگر انسانها احتیاج به حاکم و حاکمیت دارن، این احتیاج که فقط مخصوص دوران پیامبر نیست، پس دوران بعدی چی؟ دوران غیبت چی که تا امین الانش 12 قرن طول کشیده؟ خدا یعنی برای اینجا چاره ای نداشته، دستش در رفته گفته نمیدونم باید چیکار کنم، کاش بکنید این همه انسان ها در امت اسلام تباه بشن، خدا هیچ فکری نکنه تا یه روزی الان امام زمانه بیاد ببینیم چی میشه. اون چه که اینجاست، من در دهه محرم در دانشگاه اصفهان هم عرض کردم که بعضیا میدونن ولی از جهل ما سوء استفاده میکنن، اینه. اون چه که در پیغمبرش هم باعث میشه ما اطاعت مطلق میکنیم، حجت است نه اسمت. یعنی ما دلیل داریم که هرچی میگه باید بگیم چش، حتی اگر معصوم نباشه ولی ما حجت داشته باشیم. حالا ببینید نمونه هاشو، شما چرا از مرجع تقلید میکنید؟ مگه معصومه؟ چه بس بعضی حکما رو غلط گفته باشه، احتمالش هم هست. چرا ما از مرجع تقلید میکنیم؟ مگه بحث دینمون نیست؟ به همین راحتی اون که معصوم نیست. بعد اختلاف بین خود فقها ها معلوم میکنه که این مشکل هست، معلوم میشه بالاخره یکیشون به حق نرسیده، ولی ما با خیال راحت تقلید میکنیم. قیامت هم خیال ما و مرجع هم جفتمون راحت. چرا؟ چون در تقلید از مجتهد حجیت شرطه نه اسمت. اون بر اساس همون مسیر استنباطی که امام صادق علیه السلام یادش داده تلاششو کرده به یه حکمی رسیده، پس حجت داره. اگر بگه در عصر غیبت نماز جمعه حرامه، حجت داره. یعنی قیامت بگن چرا، میگه طبق این روایت و این فلان من اینجوری فهمیدم. یه خب اگر بگه در عصر غیبت نماز جمعه واجبه، قیامت معلوم بشه واجب نبودم، حجت داره. یه من طبق همین روایت و آیات و اصولی که بهم رسید رسیدم، اجتهادم کردم، تلاش کردم. اون برای خدای خودش چی داره؟ حجت. نمیگه چون من معصومم دیگه هر چی میگم. ما هم در پذیرش این حجت داریم، یعنی سرمایه‌ای برای احتجاج با خدا داریم که چرا تو نماز جمعه ترک نشود، کی گفت عصر غیبت واجب، میگم مرجع تقلیدم گفت، حجت دارم. لذا حضرت حجت سلام الله علیه در آخر همون روایت فرمودن که چرا میگم بری سراغ فقها با این ویژگی ها، اونا که معصوم نیستن. میگه نه، فانهم حجتی علیکم، اینا حجت های منن بر شما، اطاعت نکنید من علیه شما حجت دارم. خب خودشون چی میگه؟ به انا حجت الله علیه، من بالا سر اینا هستم، اونا باید برای من دلیل بیارن که چرا این حکم دادن، من یعنی دین. اینو گفتم تا این ذهنیت دوباره پیش نیاد که خب حالا همه اینا که امیرالمومنین علیه السلام داره میگه که مال امیرالمومنینه، ولی فقیه که معصوم نیست. یه دلیل علمی، یه دلیل خیلی ساده تر ده که این نامه رو امیرالمومنین برای خودش نوشته بوده؟ نه. برای امام حسن علیه السلام نوشته که معصومه؟ نه. برای مالکشتر نوشته که معصوم نیست. چجوری اجازه داده علی علیه السلام به خودش که حق حاکمیتی که مال خداست و شخصا به علی علیه السلام فقط داده رو به یه آدم غیر معصوم میده؟ معلوم میشه این قصه اسمت نمیخواد که مالک میتونه بره حاکم بشه. درسته؟ اذن من قبل معصوم به قول طلبه میخواد که اذن دیگه، یه اذن خاصه میگه مالک بره، یه اذن عامه میگه هر فقیه که این ویژگی رو داشته باشه. این از بحث اول، چون تو این دوره جدید ما یه مقدار قرار شد که یه کمی حوصله کنیم و با دقت علمی بریم که بعدم به امید خدا بتونیم نشر بدیم. خب بنابراین اصلا بحث از اینجا شروع شد. حاکم در جامعه خود اگر حاکم حقیقی باشه، نه شاه و نمیدونم انور سادات و اینا، اون فقیه فلان بیسار مثل ولی فقیه امروز خود ما، این حجت خدا بر ماست، یعنی حجت امام عصر زمان ما بر ماست، او هم حجت ولی فقیه بر خداست، پس در واقع حجت ما امروز ولی فقیه ماست. ما به واسطه ایشونه که تکلیفونو میتونیم در همه عرصه ها بفهمیم، عمل کنیم، قیامت ها معذوریم هر اتفاقی بیفته. آقا یه سوال، گاهی وقتا معلوم میشه اشتباهه، یه حکمی مرجع تقلید میکنه بعد معلوم میشه غلط بوده، چه اتفاقی میفته؟ امام صادق علیه السلام میفهمون اگر کسی به همون روش درست اجتهاد کنه، اجتهاد معنی خاصی داره دیگه، اگر اجتهاد کنه از دو حال خارج نیست، یا معلوم خواهد شد مثلا در قیامت که اون حکمی که مرجع تقلید جنابالی تو رسالش نوشته دقیقا همونی که در لوح محفوظ و نفس الامر بوده، در این صورت مجتهد دو تا پاداش داره، یک به خاطر تلاش و اجتهاد سختی که کشیده، دو به خاطر فتوایی که داده که دقیقا به قول ما میگیم مصیب بوده، زده به خال. یا نه حالت دوم اینه که قیامت معلوم بشه حکم داده ولی حکمش خلاف نفس الامر بوده، در این صورت چی؟ میگه فقط یه اجر داره، هیچ عقابی نداره، چون تلاششو کرده دیگه، اون اجر اجتهادش هم میگیره، یه تلاش داره. اونجا تو روایتش میگه للمصیبه اجران و للمخطئه اجرون واحد، فقیهی که درست حکم داده باشه دوتا اجر داره، اشتباه حکم داده شه یه اجر داره، حرف از عقاب نداره. این که تازه در مورد فقیه به معنی الاخص نجاسات و پاکی و خمسینال میگه، اون فقیه به معنی الاعم که حکم جهاد داره میده، فقیه به معنی الاعم که حج تعطیل میکنه، فقیه به معنی الاعم که این ورود میکنه یه سری احکام ثانویه تعطیل میکنه، این که خیلی حجتش باید بزرگتر باشه، خیلی باید دستش بازتر باشه تا بتونه این کار انجام ده، چون هیچ فقیه از قیامت شاتیش بزنه تا از نظر مبانی کلامی و فقهی خدا محکم نکنه پشتشو، هیچ کس قبول نمیکنه این مسئولیت، چی داره براش که فردا بگن تو برای چی حج رو تعطیل کردی؟ به خاطر کشتشان 400 نفر آدم، حج که واجب فلان بود، اینجا چرا اونجوری که تو موسیقی چرا اونجوری؟ این تا حجت نداشته باشه هیچ وقت قبول نمیکنه بیاد این کار کنه. زاد در این داستان حجت یادتون نره. ما از اینجا به بعد حاکم را، ولی فقیه را، حاکم عادل جامعه را حجت الله میدانیم بر خودمون، حجت خدا بر خودمون. امام بگه برید بجنگید، میریم میجنگیم. این که امام معصوم نیست، حکم جهاد داده، مبانیشو گذاردیم، تو نیا. بگه آتش بس، میگیم چش. بگه قمه نزنید، میگیم چش. فردا اگر بگه برای امام حسین گریه هم نکنید، میگیم چش. چش، ما گریه نمیکنیم که عقدامون خالی کنیم، گریه میکنیم که دینمون رو تقویت کنیم. اگر تشخیص حجت خدا اینه که این الان دین رو تضعیف میکنه، چش. حج رفتن اگر باعث توهین به شیاس نمیر. ای آقا پیر مردم میبینن، خب واجب نیست دیگه بهشون، برن ثوابش هم میبرن. خیلی از این نکته راحت رد نشین که گفتم، اگر ما به حجت رسیدیم خیلی فضا باز میشه، خیلی فضا باز میشه. از همین نگاه امام عظیم الشان راحل ما حتی در مقابل رهبر امروز عزیز ما که موقع رئیس جمهور بودن یک جمله فقط در نماز جمعهشون در مورد اختیارات ولی فقیه فرمودن، ازش استشمام میشد که انگار مثلا اختیارات ولی فقیه رو محدود میدونن. امام بلافاصله صحبت کردن گفتن نه خیر، ولی فقیه در عصر غیبت تمام شؤون و اختیارات پیغمبر و امام معصوم رو داره بدون کماکاس. این داستان شدنی نیست بدون این. بفرمایید شما فرمایش داشتین. خیلی ببینید همون نکته که گفتید هستن مثل دوران امیرالمومنین جواب شماست. این که حالا اون دوره 25 سال شد مال ما تا حالا 1200 ساله، این هیچ ربطی به اولا که جی؟ بله اصلا بشه 100 قرن دارم عرض میکنم دیگه. اولا ببینید این که زمین هیچ وقت از حجت خدا خالی نمیشه که روایته، اما اون حجت خدایی که تو اون روایت هست امام معصوم میگه ها، این حجت که داریم تو حوزه فقهی و داستان کلام اون نیست ها، این نماینده اون حجت کلام بر ما حجت به واسطه حجت اصلی. زمین که هیچ وقت از حجت خدا خالی نمیشه، نه به دلیل اینکه مثلا ما بریم مسائلمون رو بپرسیم، اصلا از نظر اعتقادی آسمان و زمین و همه هستی به حجت قائمه. فهموند اون لحظه‌ای که حجت از دنیا بره دیگه حجتی نباشه قیامت میشه، چون دیگه اصلا ستونی برای عالم نیست، همه هستی به هم میریزه. اون حجت پس هست، دوتا کار میکرده: یک، واسطه همه فیض از خدا به مخلوقات نه فقط انسان، به همه موجودات هستی بوده و هست. این چه امام حاکم باشه چه امام غیر حاکم باشه هست، امروزم به یمنهی روز قلبرا، همین الانم هم به برکت امام زمان علیه السلامه که آقای ترامپ روزی میخوره، همه هستی جبرئیل همه. این شأن تکوینی امام حجت که مال معصومه که باقی ربطی به این که حالا مثلا رهبر جامعه بشه یا نشه نداره، این شأن تکوینی یعنی اون جایی که اتصال تمام فیض خداوند به تمام ماسوا الله فقط امام زمانه، یعنی جبرئیل هم از دریچه امام زمان فیض میگیره تا مورچه و سنگ و چوب و اینا. اونی که الان بحث ماست که از روز اولم شما نبودی درس کردیم، گفتیم در نهج البلاغه هر وقت میگن ولی یعنی حاکم جامعه، ولایت یعنی امارت در نهج البلاغه، نه اون حجت و امارت ولایت که داریم میگیم که اراده کنه کن فیکون میکنه چه میکنه. پس حجت اصلی که امام از ارواح نافداست که همیشه هست، از کجا میفهمیم؟ از اینکه زمین آسمان به هم نریخت نپاشیده، پس همه چی هست. اون حجت یه شأن دیگری داره که تازه این پایین ترین شأنشه، این که بشه رئیس جامعه حاکم جامعه. اون چه قسمی داره؟ ما بخش اولشو گفتیم جایگاه حاکمیت جامعه اسلامی انتصابی یعنی خدادادیه، اینو بهش میگن مشروعیت. مشروعیت ولی فقیه رو مردم نمیدن، خبرگان نمیدن، هیچ کس نمیده جز خدا. لذا اگر همه مردم جامعه برن سراغ خلیفه دیگری غیر از امیرالمومنین، اون خلیفه مشروع نیست، مشروع نیست، ولی همه قبولش کرده. یه مقبولیت داریم بعد از مشروعیت، یعنی حالا امیرالمومنین ولی هست اما حاکم نشد. چرا؟ چون مردم بیعت نمی کنن، قبولش نمی کنن. برای پیاده شدن اون ظرفیت امام و حاکم حقیقی در روی زمین کف خیابون مقبولیت عمومی لازمه دیگه. مثل این که شما تو مدرسه دوتا معلم داشته باشید، یکی رو میدونید ته علم ریاضیه ولی بچه ها خوششون نمیاد، قبولش نمی کنه. یکی اصلا خیلی سطح پایین تره ولی خیلی خوش بیانه، خوب بلد فنون تدریس، همه اینو قبول میکنه. اگر مردم اینو قبول کردن یعنی این از اون اولیه بهتره؟ نه. دو، حالا اون چون از اون یکی علمش بیشتره اونو باید به زور بکنیم رهبر نمیشه، تا مردم قبول نکنن کارش پیشته میره، درسته؟ بنابراین حجت اصلی امام عصر الله نافذ، حجت امام زمان بر ما ولی فقیه ماست که از این باب حجته. و اگر امام معصوم تا حالا حکومت دستش نیفتاده که پایین ترین شأن ولایتشه، این منافات نداره به اینکه تمام هستی لحظه به لحظه دارن از دریچه ایشون فیض بگیرن. و این که حالا چرا ما از برکت حکومت ایشون محرومیم، به خاطر خودماست. ما زمینه قبول کردن امام زمان رو نداریم، یعنی تربیت نکردیم خودمون برای پذیرشش، نکردیم. بر همین نهج البلاغه میخونید اونا که اهل مطالعه شدید، که حضرت بگه یه وقتی میرسه یه چیزی رو قبل از آمدنش هی دعا میکردی اللهم عجل لولی کالفرج، وقتی میرسه میگه ای وای کاش دیرتر میامد، اصلا نمیشه اینو تحمل کرد، نمیشه. خب اجازه بدید بحث اون پیش بره، ما آخر جلسه در خدمت شد. خب ما از اینجا بحثو شروع میکنیم. پس مشروعیت، مقبولیت، حجت و اسمت، اینا قاطی نشه. آقا مگه مرجع ما معصوم نه نیست؟ و چرا قبول میکنی؟ چون حجت. تو چطور حرف پزشک رو قبول میکنی؟ معصومه؟ نه، حجته. عقلت میگه تو جاهل، اون کارشناس در تخصص جاهل به کارشناس مراجعه میکنی. تمش. بریم. در اینجا حضرت اول تکالیف این حجت رو شروع میکن. میگه آقا حجت شما یعنی حاکم شما یه دسته تکالیف دارد. اول تکلیفش رو با خدا معین میکنه. در 12 موضوع و 12 نکته به مالک اشتر میگه مالک با امضای علی تو از این لحظه حجت بر مردم مصر شدی. اولین دسته از تکالیف تکلیف تو نسبت به خداست. اگر اونجا موفق شدی امید است که در تکالیف بعدی موفق بشی. اگر اونجا رو نادید گرفتی، سست رفتی، حتما ناموفقی. حتما. اینم غیب گویی نمیخواد. همین الان تو جامعه خودتون میبینید هر مسئولی با تقوا تر است در مواجهه با حقوق و تکالیف که نسبت به مردم داره موفق تر. هر کی بی تقوا تر است میره دنبال بخره جمع کردن دنیا و خیانت و چه بکنه. یک، پرهیزگاری. برای خواهران برادرانی که پیگیری میخوان دوباره بکنن به صورت لایه عمیق‌تر، هر کدوم از این عناوینی که این دوره شروع کردیم سرفصل مطالعه در نهج البلاغه است. خود تقوا در نهج البلاغه یک کتاب میشه، ولی از نهج البلاغه کسی بره بشینه جمعی نظامواره این حقیقت تقوا رو در بیاره، باز با مدلی که بارها اصرار کردم به دوستان خودم، به مدل عالم نهج البلاغه، نه تفسیر نهج البلاغه. ما هنوز به لایه تفسیر نرسیدیم، برسیم اونجا ان شاء الله با هم حرفایی داریم. اما رو وارد داد. یعنی چی؟ یعنی یه کتاب هفته بعد یکی از آقایین آورد گذاشت جلوم، گفت آقا تو گفتی اولین تکلیف حاکم نسبت به خدا تقواست، من تقوا از نهج البلاغه رو درآوردم. بذار جون، وقتی من شروع کردم بخوندن همینجور زار زار گریه کنم و هی یکی یکی اراده کنم که اشتباهاتم بذارم کنار، بلند شم با تقواشم، نه که دمده تقوا 100 تا فیش یادداشت برداری کنم بگم این برای دهه محرم خیلی خوبه، این باش 15 تا منبر میشه رد. عجب اینجا میشه، این که تقوا نیست. تقوای بیار که من باهاش با تقوا باشم. مثل خطبه متقین برای خود آقای حمام که سوال کرد اوصاف متقین رو برام بگو، حضرت نمیخواستن بگن، اصرار کرد، گفتن همونجا مرد. اونجا مرد. یک، میفرماید تقوا. متن میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 402 و 3. کتبه للاشتر النخعی، این نامه رو برای مالک اشتر نخعی نوشت. لما والله علی مصر، مصر از اسماء غیر منصرفه، جر نمیگیر. وقتی که مالک رحمت الله علیه رو به عنوان ولی مصر، والی مصر قرار داد. و اعمالها حین از طرب امر و امیرها محمد ابن ابی بکر. کی مالک رو فرستاد؟ وقتی که اوضاع محمد ابن ابی بکر والی قبری در اونجا مضطرب شده بود، یعنی به هم ریخته بود، نتونست اونجا رو جمع کنه. و هو اطول عهد کتبه و اجمعه للمحاسن. این طولانی ترین نامه ایست که امیرالمومنین نوشته و جامع ترینش در زیبایی ها. این فرمایش سید رضی. بسم الله الرحمن الرحیم تنها نامه ای از نهج البلاغه که با بسم الله الرحمن الرحیمش اومده، یعنی همش اومده اینجا. هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین. ما چون نمیخوایم تفسیر کنیم از خیلی چیزای اینجا میگذریم تا وارد فقط بحث خاص خودمون شیم. این آن چیزی است که بنده خدا علی امیر المؤمنین امر کرد به آن مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الی. این اون چیزی است که امر کرد به آن بنده خدا علی امیرالمومنین مالک ابن حارث اشتر را در عهدی که کرد با او. حینب الله مصره، وقتی که او را به عنوان والی مصر قرار داد. جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها. چهار تا سرفصل اصلی وظیفه حاکم را هم اول کار آورد که بقیه نامه ذیل اینا قرار میگیره. یعنی حکومت اسلامی چهار دسته تکلیف داره در این نامه. جبایت خراجها، بحث اقتصادی و مالیشی که سرلوحش بحث جمع‌آوری و مدیریت مالیات که بعدم میبینید که ایشون میگه مهمترین صنف از اصناف جامعه مالیات دهندگانن که اوضاعشون اصلاح کن. یک این. و جهاد عدوها امنیت جامعه. کی به مالک اذن میده به مردم مصر بگی پاشیم بریم جنگ؟ همون حجیتی که علی بهش داده، ولی حکم جهادی که هر کسی نمیتونه بده. مسئله اول اقتصاد، مسئله دوم امنیت و استصلاح و استصلاح امرها فرهنگ جامعه و استصلاح اهلها، اهلش رو به صلاح ببر، یعنی به سمت عقلانیت، معنویت، رعایت حقوق هم دیگه میشه فرهنگ. و عمارت بلادها آبادانی، پیشرفت، آبادانی، رفاه زندگی. چهار بخش بیشتر که دیگه نداریم که. این چهار تا رو اصول این کار قرار داده. حالا میگه میخوای بری اقتصادشون رو، امنیت و سیاستشون رو، فرهنگشون رو و آبادانی مادی زندگیشون تامین کنی، چیکار کن؟ اول میگه مواظب تقوا باش. اول نمیگه برو متخصصین رو جمع کن، متفکرین، دانشگاه یادت نره، صنعتگر، همه رو میرس. اما میگه من اولین نگرانیم برای حاکم اسلامی تقواییه. همه چی داشته باشه، تقواش کم باشه، همه چی خراب میشه. امره به تقوی الله. تقوا یعنی چی؟ خیلی باید تلاش بکنیم انشالله که به برکت همین مطالعه نهج البلاغه بعضی از مفاهیم ارزشمند پرتکرار در دینمون مثل قرآن روایت رو یه کمی دقیق تر بفهمیم، به جهت اینکه بین زبانهای فاصله ای هست، عربی با فارسی، فارسی با انگلیسی، انگلیسی با روسی، معمولا یه چیزایی تو ترجمه میفته. گاهی این یه چیزایی که میفته مهمترین چیزیه که افتاده، نباید میفتاده. یعنی نمیتونه آدم ببره تو عالم اون واژه، ترجمه نمیشه. چرا اصرار پیامبر است که تمام مصدم عربیات بگیرن؟ چون هر کاریش بکنی تمام مراجع امروز بشینن با هم کل کاراشون جمع کنن، 10 سال با هم تلاش کنن یه قرآن ترجمه کنن، آخرین قرآن اون قرآن نمیشه. از باب مالا یدرک کلو لا یدرک کلو میریم می. پس بهتر دوستان برن عربی هم یاد بگیرن ای خواستان قوی تر بشه. خب یکیش تقواست. تقوا رو از بچگی برای ما ترجمه کردن ترس از خدا، از خدا بترس. بعد هی ما میگیم آخه از خدا برای چی بترسیم؟ از اون ور میگید رحمان و رحیم و رؤوف و بالعباد و... که ترسناک نیست. هی میخواد یه جوری با اون حال کنیم باز میگه به ترس خرابش کرده. وقیه و واب قاف یا اینا ریشه تقواست. در واقع وقوا بوده دیگه بد شده. وقیه یعنی چی؟ یعنی نگه داشتن. شما در تجوید یه نونی دارین بهش میگن نون بقایه. چیه؟ یه وقتی شما میخوای یا رو به یه اسمی اضافه کنید نمیشه، مجبور یه نون بهش اضافه کنی که این بچسبه به این، اینو نگه داره. مثلا میخوایم بگیم یه چیزی منسوب به ربه، ربای که نمیتونیم بگیم، میگیم ربانیه. این نون فقط نون وقایه است، هیچ ربطی به کلمه نداره، درسته؟ خب وقایه یعنی چی؟ یعنی تو صاحب یک ملکه‌ای از درون بشوی که تو را از هر آن عملی که واعث بشه وارد قرق الهی بشی نگه داره. پس یک قدرت درونی، ترس نیست که، ترسی انفعاله، تقوا یه حرکت فعاله، قدرته. وقتی میگه امرو به تقوا، بعد رفتید که یعنی چی تقوا الهی؟ یعنی حدود الهی خوب بشناس، خوب بفهم که این مصلحت و خیر تو و همه بشریته، و از درون خودت خودت رو به جایی برسان، به ملکهی برسان که اصلا پا رو این حدود الهی نذاری. خدا رو رعایت کن. اینجوری بهتر نیست؟ خدا رو مراعات کن. ما به جوان نمیگیم، میگیم با بابا تو مراعات کن. یعنی جنید بابات بترس. آخه جوانی که اصلا یه بازوش اندازه کل هیکل باباشه از چی باباش بترسه؟ ولی میگیم بابا تو رعایت کن. خب یک تقوا، دو اطاعت و تسلیم در برابر خدای سبحان، ایثار طاعته. ایثار یعنی کسی رو بر خود مقدم دانستن. من وقتی مثلا میگم فلان کس ایثارگره، یعنی جونی که مال خودش بوده میتونسته نگه داره، به خاطر شماها به خطر انداخته، یعنی تو رو مقدم کرده در حفاظت از جان بر خودش، خودش رو سپر کرده، جون تو افسوده دیگه، مثل رزمنده ها، جان بازاش و حتی خانواده هاش. ایثار طاعت یعنی هر جا بین طاعت خدا و خوشایند هر کسی غیر خدا حتی خودت تعارض شد، خدا رو جلو بنداز. خدا بعد حالا دیگه برن دوستان از نهج عقل اینو در بیارن که کسی برعکس بره چی میشه؟ تو نهج عقل هست لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در نهج برابنس میگه در اطاعت از مخلوقی که لازمش معصیت خالق باشه هیچ ورود نکنید، اصلا پدرم مادرم نه، فرزندم. من به فرزندم میگم عزیزم، پسرم، دخترم، من تا جلوی در جهنم باهات بیام، ولی من تو نمیام، تو میخوای بری برو، من نمیام. یعنی حاضرم از خواب و خوراک و آرزوام بزنم دنیا و آخرت تو آباد شه، به شرط این که آخرت من سر سوزنی سابیده نشه. این که فکر کنی به خاطر ازدواجت، به خاطر سربازیت، به خاطر من یک ذره پا رو حق میذارم قیامت هم بسوزنم، عمرن این کارو نمیکن. من تا در جهنم با رفیقم میام، بعد اون بره تو جهنم، ما بره خونه اون بهشتی شد. این منطق علیه، میگه مالک هیچ رضایتی و هیچ اطاعتی رو بر اطاعت خدا مقدم نکن، طاعت خدا رو بر همه چیز مقدم کن. حتی اونجایی که خودت خوشت میاد ببینی خلاف رضای خداست، از خودت دفاع نکن دیگه، یکم هم تو قربت بکش. چرا انقدر خود دفاع میکنی؟ نه آخه حقمه. بله خب حقته، ولی بعد فضا متشنج میشه. حالا اونایی که یه کمی سرشون بیشتر تو سیاست و ایناست میدونن من چی دارم میگم. اگر مسئولین جمهوری اسلامی یاد بگیرن مثل امام و رهبری باشن، اونجایی هم که مظلومیت رو باید بچشن بی سر صدا بچشن، هی نیام تو مجلس نوار پخش کنن، اون یکی بره فلان کنه، جامعه و انقلاب و مردم به هم نریزن، باید اینا رو برن یاد بگیرن. شهید بهشتی که بچهای انقلابم بهش توهین میکردن، یک خط از خودش دفاع نکرد از دنیا رو، یک خط. دوم به آن تهمت میزنم ولی باشه، حتی تو خلوت نوشتاش به وصیتش هم یک کلمه نگفته، به من ظلم شد من هیچی نگفتم. این یعنی حاکم. اینا به درد جمهوری اسلامی میخورن، ایثار طاعته. چرا؟ چون الان میدونم اگه من بگم جناح مقابل منتظر من یه چیز بگم، اونم بمباران فضاشو شروع کنه، بعد اون بگه من بگم، جنجالی تو جامعه درست بشه کار پیش نمیره. خب بذار بخوره به من، ولی نظام سالم بمونه، مردم آرامش داشته باشن، کار بره جلو. چقدر این آدم ها باید بزرگ بشن. ایثار طاعته.
سه، و اتباع ما امر بهی
فی کتابه من فرائضهی و سننه.
سوم، میگه این قرآن کریم باید برای جناب عالی دفترچه راهنمای عملی باشه، نه اینکه بخونیم ثواب ببریم یا بخونیم چون گفتم 50 آیه باید حتما در روز بخونیم. نه خیر، تمام واجبات و مستحباتش سنن. برای جناب عالی که بخوای حاکم بشی در حکم واجبات باشه، تبعیت کن از اینا. دو گروه هستن، هر چی سطحشون میره بالاتر میزان محدوده مستحبات و مکروهاتشون کم، واجبات محرماتشون باید زیاد بشه. یک، علما. دو، امرا. یعنی یه چیزی بر مردم واجب نیست مستحبه، ولی برای مسئولین واجبه. یه چیزی بر ما مکروهه، ولی برای علما حرام باید باشه. چرا؟ چون باری سنگینی به دوشته. یک، مزدش هم میخواید بگیری. این همه ارزشی که برای مداد العلماء افضل من دماء شهدا دادن، پس برای چی دادن؟ قرارش من ساده ام همینجوری راحت برم فقط به یه واجبات مستحب واجبات محرم اکتفا کنم، تو هم بری فرق تو با من چیه؟ اصلا تو نمیتونی بار ببری. اون روزم عرض کردم چرا نماز شب که به همه مستحبه بر پیغمبر واجبه؟ چرا؟ چون گفت ناس نلقی علیک قولا ثقیلا، ما یه بار سنگین میخوایم بذاریم رو دوشت. نمیشه اینجوری. مسئولین باید این گونه باشه. یک کسی از علمای بزرگ گفت، من نمیدونم در عالم رویا مکاشفه یا خواب یا هر چی، یکی از علمای خیلی قدیم رو دیدم. عرض کردم که آقا چجوریه در دوره شما علمای صاحب کرامت خیلی زیاد بودن، شیخ مفید، شیخ طوسی، فلان فلان، علامه بحرالعلوم، علامه، چرا در زمان ما کمه؟ خودش از اهل علم ها. فرموده بود اون بزرگ مثلا مال 1000 سال پیش که اشکال کار اینجاست، در زمان ما اهل علم احکام پنجگانه برای مردم رو تو رساله می نوشتن، برای خودشون دوتا می کردن. یعنی برای ما تو رساله نوشتن آقا هر چیزی یا حرامه یا واجبه یا مستحبه یا مکروه یا مباحه. این برای مردم که آقا واجب انجام بده ترک نشه، حرامم ترک کن انجام نشه، حالا بقیه شای حال داشته انجام ندادی هم ندادی. ولی به خودشون که میرسید میگفتن یه چیزی یا واجبی یا حرام. تمام مستحبات رو بر خودشون واجب میکردن، تمام مکروهات مباحات هم حرام میکردن، اینجوری میشدن. ولی شما مستحبات که ولش، مکروهات هم که حالا چه سخت میگیری، مباح هم که تا دلت بخواد، بعد تازه تو واجبات هم انقدر انگلت میاری که گفت طرف تو خواب جهنم یار دید یه مش لات عرق خوردم در جهنم وایستادم. اینجا چی کار میکنید؟ گفتم منتظریم یکی فتوا بده بگه که شرابم البته اشکالی نداره، بریم تو گون چطور گاخه رقص و موسیقی همه رو که گفتن حلاله، اینا رفتن بهشت. همه ما منتظریم فتوای یکی بده بریم. ما دو جور بیشتر نداره، یا واجب یا محرم. حضرت اینجا فرمود که این که آنچه در کتاب خدا آمده از واجبات و سنت ها رو پیروی کند. این هم دوتا علتی. حالا دلیلش رو ببینید، همینی که توضیح میدادم، میگه اگه میخوای خوشبخت بشی به سعادت برسی راهی جز این نیست. علتی لا یسعد احد الا باتباعها، همون واجبات و سنت هایی که احدی در عالم به سعادت نمیرسد مگر به شرط پیروی از همونها. پیروی از همون. ولا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها، و کسی هم شقی و بدبخت نخواهد شد مگر دو گروه. یک، کسانی که اصلا انکار میکنن واجبات و سنن الهی رو. دو، کسانی که انکار نمیکنن ولی ضایع میکنن. نماز بخونه ولی در نمازش ساهون است، سهو دارد، سبک میشوره نمازو، ضایع کرده دیگه، این بدبخت میشه. میگه خب من راه سعادت شقاوت یاد دارم یاد میدم. به هر میزان که با واجبات و سنن الهی پای بند شدی به سمت سعادت میری، هر چی کوتاه اومدی به سمت شقاوت میری. بعد چی؟ و ان ینصر الله سبحانه بقلبه و یده و لسانه، یاری و نصرت خدا کند، اولا اعتقادن، یعنی باور کنه این چیزی که خدا میگه درسته. دو زبانن، حالا زبانن که تنوین فارسی نده، به زبان لسانن، یعنی مبلغ این حرفا باشه، بگه امر به معروف نهی از منکر. سه یدی، با دستش، یعنی با عملش، اونجایی که در چارچوب قانون الهی یا قانون حکومت اجازه و بخره تکلیف داره، اقدام کنه، یعنی برای دفاع از دین جلو منکر رو بگیره، معروف رو امر بکنه با قلب و زبان و دستش. فانه جل اسمه قد تکفل به نصر من نصره و اعزاز من اعزه. دوباره دلیل چرا میگم آقای مالک داری میری یاری خدا رو به این سوج از دست نده؟ چون خداوند تکفل کرده، به عهده گرفته یاری کردن هر کسی رو، نه کسی رو که او را یاری کنه. نصر من نصره، عزیز بکنه، شکست ناپذیر هر کسی رو، نه خیر، هر کسی که خدا رو اعزه. و امره ان یکسر نفسه من الشهوات. خب توی مرحله دوم تو داستان تکالیفی که نسبت به خدا داره، زمینه های درونیش رو حالا حضرت شروع میکنه که با خودت چی کار بکن که ایثار طاعته بتونی بکنی، با خودت چجوری معامله بکن که بتونی امر خدا رو بر همه چیز مقدم بدانی. و این حرف رو یک، ان یکسر نفسه من الشهوات. شهوت از اشتها میاد، یعنی میل دل، دلم میخواد شهوت. به صورت اخص در فارسی به معنای شهوت جنسی، ولی شهوات که تو رو باید میاد عمومه، در آیات هم همینا، زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه فلان. مرکب خوب میخوام داشته باشم، من خونه آنچه میخوام داشته باشم، طلا، نقره، بچه فلان، میگه همه اینا شهوات دنیاست. میگه تو باید نفست رو بشکنی از این شهوات، اینکه هر چی دل میبینه دلش بخواد. تو دیگه داری حاکم میشی، تو باید قلدر تو این قصه باشی جلو نفست، چون اگر تو هر چی دلت خواست دستت رسید بخوای برداری، وای به حال مردم، وای به حال مردم. اون تقوایی که گفت از اینجا شروع میشه، که شروع کن، تمرین کن، مبارزه کن، شهوات خودتو مخالفت کن، مخالفت کن. همون که به صورت عمومی برای همه مسلمان خدا تو برنامه سالشون گذاشته، صبح بخوای بخوابی تو سرمای زمستون بیه، خب نماز دیگه پاش. چرا؟ چون نفست بگه بخواب، تو کی میخوای آدمش کنی؟ دقیقا اون جایی که نمیخواد بعد آدمش پاش. دقیقا دم زور بهترین معامله آماده است، مشتری اومده آقا ببخشید میخوام نماز، من برم نمیام، خیلی خوب رزق من که دست شما، چرا شما جای دیگه حوالیش. بابا نفست میگه اینقدر خشک مقدس نمیش، 5 دقیقه وایسال بعد از ظهر میخونیم، وقتم که وسیعه، نشد حالا بعدم میخونیم. طرف سفر خارجی اومده بود، آدم متدین، آقا نماز داره، قضا میشه همونجا وایسیم تو فرودگاه بخونیم، زشت آبرومون میرفه. دینداری آدمو کجا معلوم میشه؟ میگه خب اگه میخوای تقوا داشته باشی، اونجایی که دلت میخواد مقاومت. برای عموم مردم کجا گذاشته همین نمازهای پنجگانه؟ فکر کردین ساده است؟ فکر کردین ساده است؟ روزه ماه مبارک رمضان کلا سیستم ما رو خراب کرد. همون شب اول دیدی میخوای بلند شی، نفست میگه آخه خره، نصف شب مگه شام میخورم؟ بگی بخواب. نه من میگم بابا 11 ماه من گفتم، به خاطر همون این ماه میخوام من بگم، همش نمیشه تو بگی، من میگم نصف شب پاشیم نهار بخوریم. آخه بابا زشت، بخواب. نه کله سر بلندشیم به زور شام خوردن، خدا ما رو نصف شب بیدار کرد سحری، دم زور گشتش میشه، میگه یه چیز بریم در یخچال با میکنیم بخوریم، نه ببند، تشنمه، خب باشه، خب تشنمه، میدونم تشنته، خب آب بخوریم، نه 7 ساعت 42 دقیقه دیگه، من الان تشنمه، من وقتی من میگم باید بخوریم. حالا دم غروب که میخوام یلدلی تلگو میگه بشیم با هم غذا بخوریم، بابا الان آخه وقت غذا نیست، چی کار با ما کرده؟ داره به ما یاد میده بابا بیا مهار نفستو به زورم که شده یادت بدم میتونی دستت بگیری. لذا دیدین خواهر بزرگوار برادر رو با پایان آیه‌ای که روزه رو بر ما واجب کرده فلسفه‌شو چی گفته؟ لعلکم تتقون. مگه نمی‌خوایم با تقوا بشیم؟ ان یکسر شهوات. جلوش دلخواهتو بگیرد با تقوا بشی. من میگم الان باید پاشی. من میگم الان باید گشنه باشی. من میگم الان باید این من الهی رو سوار میکنه. مالک میگه که اگه میخوای با تقوا بشی ان یکسر نفسه من الشهوات. خیلی حال خودتو بگیر. خیلی. همیشه حال میدی به خودتی حال بگیر. با یعنی چه هرچی دلش بخواد انجام. و یزعها عند الجمخات. امیرالمومنین علیه السلام داره یکی یکی به نظر بنده البته اون دستورات رو هی داره هم باز بکنه هم مصداق بگه هم تأکید میکنه. یه چیزی رو من تو این به قلبهی و یدهی و لسانه یادم رفت. نصرت الهی. ببینید حاکم بیش از همه احتیاج به یاری خدا داره. چون بار سنگینی. جز امام حتی امام معصوم حتی پیغمبر. چرا؟ نصرت الهی در اون هر کسی به تراز کار و موقعیت حساسش یه معنی یعنی یه سطحی داره. یک، آیا حاکم به تنهایی میتونه همه چیز زیر مجموع حکومتشو بدونه؟ نه، مگر خدا کمکت کنه. میتونه همه اونایم که میدونه چه خبره بگه چی کارش باید کرد؟ نه، مگر خدا کمکش کنه. میتونه حتی اونایی که میدونه دقیقاً چه جوری مشکل رو حل کنه قدرتش داره؟ نه، مگر خدا کمک کنه. آیا حتی اونجایی که قدرتش هم داره عمل میکنه اثرم میکنه؟ نه، مگر خدا کمک کنه اثر بذاره. اونجایی که اثر میذاره این اثر باقی میمونه؟ نه، مگر اینکه خدا کاری کنه که بمونه. این فهم اگر در مؤمن حتی در حد اداره مملکت شخص خودش درست بشه انسانو چنان متذلل در مقابل خدا میکنه هیچ دستگاه عرفانی نمیتونه کنه. که خدای من هیچ چیز عمده خودم نمیدونم. اونام که میدونم همه رو نمیتونم انجام بدم. اونام که انجام دادم همش اثر نمیکنه. اونام که اثر میکنه همش نمیمونه. مگر لذا یواشکی رد بشیم. در بین همه از کار این ذکر عجب استثنائیست. لا حول ولا قوت الا بالله. من نه حائلی بین خودم و بدیها میتونم داشته باشم. لا حول. نه قوتی که خوبیها رو به سمت خودم جلب کنم. ولا قوت. مگر بالله. علیه توکل. پس به خودم تکیه نمی کنم. علیه توکل تو با توکل تو علالله فرق میکنه. توکل تو علیه من به خدا توکل میکنم. یعنی ممکن به چیز دیگه هم توکل بکنم. اما علیه توکل تو یعنی من فقط به خدا توکل. مثل ایاکه نعبد فرقش با نعبدو که. مقدم شدن متعلق فعل بل فعل افاده حصر میکنم. حضرت اینجا داره به اشارت میده. تو یاری خدا میخوای بکنی؟ میدونی چقدر احتیاج داری؟ به یاری شدن توسط خدا همونقدر باید یاری خدا کنی. به قلبهی و یدهی و اسانه. خب ساعت چنده؟ خب من این بخشم اگه اجازه بخونم که ناقص نمونه بعد رفتم. خب کجا بودیم؟ بله. و یزعها عند الجمحات. قصه حضرت یوسف الان به یادتون میاد که در بحرانی ترین حالت فوران غرائز و زمینش در آماده ترین موقعیت چگونه موفق شد از اون موقعیت نجات پیدا کنه الان اینجا به دست خودتون میاد. میگه و ان یزعها ان الجماعت فان النفس امارتون بسوء الا ما رحم الله. این جمله حضرت یوسف علیه السلام. زیرا خداوند پیروزی کسی را تضمین کند که او را یاری دهد و بزرگ دارد آن کس را که او را بزرگ دارد و به او فرمان می دهم تا نفس خود را از پیروی آرزوها باز دارد شهوات و به هنگام سرکشی جمحات رامش کند. یزعها عند الجمحات. یه وقتی هم انسان بالاخره انسان دیگه نفسش چموش میشه. دیگه عادی نیست که راحت جلوشو بگیریم. به قول اونایی که اسب چیز میکنن، رام میکنن، رم میکنه. حالا یا در غضب یا در شهوت یا در هرس رم میکنه. میگه اونجا خیلی حواست بشه، خب محکم بگیری، رامش کن، اونجا مواظب باش. چرا؟ فان النفس لاماره بسوء. این قسمت شاهد امیرالمومنین بوده، چون نفس رو کوچیک میشماری. فکر کن اینکه خیلی سخت نیست. کسی که خودسازی رو کوچیک میشماره نفس رو نشناخته. اگر کسی نفس خودش رو بشناسه اصلا فرصت نمیکنه به عیب دیگران برسه. اینقدر باید مواظب این اسب چموش شاخدار 24 ساعت محکم بگیریش، یه تکون بخوری حواست نباشه میندازدت. یخود من چرا بهت میگم مواظب باش؟ چون ان النفس لاماره بسوء، دائما امر به بدی میکنه، دائما لگد میزنه. تو خیلی حواست جمع باشه. نفس اژدرهاست، او کی خفته است؟ از غم بی آلتی افسرده است. پیامبر با اون عظمت میفرمود اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک، بدترین دشمن تو همون نفسی است که بین دو پهلوی تو مخفی شده. لذا اکبر جهادها چیه؟ جهاد با نفس. واقعا سخته، واقعا. چون انسان حب ذات داره، هی به خودش نمره میده، نمیخواد بپذیره که اینجا اشتباهی، الحمدلله گفتی، این از غیبت بدتر بود، الحمدلله گفتیم دیگه، نه بی خود کردی، این الحمدلله تو طعنه بود به اون یکی. و یه به قول آقای قرائتی، خدا انشاءالله شفاشون بده، گویا یک مؤمن با یه الحمدلله میره جهنم. خیلی خطرناک. این نفس دیگه اینقدر بلده سر کارت بذاره، پوشش های قشنگ، توجیه های قشنگ بیاره بیاره، تو هم حب ذات داری، انتقادم نمیپذیری، کم کم از خودت به خودت هم نمیپذیری، بد میزنتت زمین. پس برو جهاد با نفس بکن. خب این تا اینجا. بعد دیگه این فانسوم معلم یا مالک انی قد وجهت، و که توصیف میکنه که به کجا دارم میفرستمت. یعنی مسئول جامعه اسلامی باید بدونه بستر خدمت که میخواد مسئولیت بپذیره چجوریه. وقتی نمیشناسه چرا میپذیره؟ حالا حضرت میگه من تو رو میخوام بفرستم به سمت بلادی که اینجوری اینجوری هستن، که انشاءالله جلسه بعد اگر زنده بودیم یواش یواش وارد این بحث تکلیف حجت نسبت به مردم میشه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده وظایف خودمون رو خوب بشناسیم و خوب عمل کنیم. صلوات بفرست بده.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت